خدمتتون باشم. همونطور که میدونید در هفته ناجا هستیم و امروز میخوایم بریم سراغ مباحث جذاب و شنیدنی مرزبانی ناجا، عزیزانی که وجب به وجب این خاک رو با درایت و هوش بالایی که دارن پاسبانی میکنن و اجازه نمیدن که حتی یک وجب از این خاک دست بیگانگان بیفته. مهمانان عزیز و دوست داشتنی امروز در استودیو ما حضور دارن، معاون حقوقی و معاهدات مرزی مرزبانی ناجا، سردار عزیزمون جناب آقای خلیل قاسم نژاد و همچنین جناب سرهنگ محمد رجبی، رئیس مرکز اطلاع رسانی مرزبانی ناجا. به هر دو بزرگوار سلام میکنم. سردار، در خدمت شماییم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی، همکاران ارزشمند و تلاشگرتون و تمام کسانی که در رسانه ملی زحمت میکشن و مردم عزیزمون رو از وقایع اخبار و رویدادها مطلع میکنن.
ارادتمند آقای رجبی دوست داشتنی، در خدمتیم. سلام.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بنده هفته نیروی انتظامی رو به همه همرزمان خودم در سراسر مرزهای ایران اسلامی تبریک میگم و همچنین خسته نباشید به عزیزان و همکاران خودمون در مجموعه رسانه ملی.
زنده باشین. خیلی متشکرم. سردار قاسم نژاد عزیز، برای من و شنونده ها و بیننده هامون بگید که چگونه میشود که ما مرزهای مختلف آبی خاکیمون رو انقدر با درایت و خوب و دقیق داریم ازش رو محافظت میکنیم و حتی یک وجب از خاکمونو که ندیدیم هیچ، درهای کشورم کاملا بسته است رو به بیگانگان.
من اجازه میخوام که یک سلامی رو عرض کنم خدمت مرزنشینان عزیزی که در واقع مرزدار اصلی میهن اسلامیمون هستن، همکاران ارزشمند و صدیق و تلاشگرمون در اقصا نقاط مرزهای پهناور جمهوری اسلامی ایران که این هفته رو استحضار دارید، هفته نیروی انتظامی هست و میخواهم از همینجا به نمایندگی از مرز فرمانده محترم مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران این ایام رو به همکاران ارزشمندمون و تمام خانواده های گرانقدرشون که واقعا سنگ صبور این عزیزان هستند و حامی و حمایت کننده این هستند برای حفاظت و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، عرض ادب و سلام و احترامی کرده باشم. من میخوام خدمت شما عرض کنم و بینند شنوندگان عزیز که 8755 کیلومتر مرز پر افتخار میهن اسلامیمون امروز افتخار داریم. من به عنوان یک همرزم مرزداران عزیز و مرزبانان گرانقدر که در اجرای بند 10 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراقبت، کنترل و حفظ و حراست کنیم از این مرزهای پر افتخارمون. 2700 کیلومتر مرز آبی داریم و 6055 کیلومتر مرز خشکی هست که عرض کردم و همچنان که جناب عالی هم میدونید همرزمان عزیزمون به صورت شبانه روزی با افتخار. چرا با افتخار؟ چرا؟ چون که ما الان این افتخار رو داریم جا پای جای رزمندگان 8 سال دفاع مقدس گذاشتیم، کسانی که تمام وجودشان از جان عزیزشان که گذشتن، خون عزیزشون اونجا ریخته شد که به فرمایش شما میلیمتری از خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران در معرض تعرض و یا تاخت و تاز بیگانگان قرار نگیره. این افتخار رو داریم که ما الان حفظ و حراست میکنیم با ساختار، سازمان و گسترشی که الحمدلله در سراسر مرزهای مقدس جمهوری اسلامی ایران به صورت شبانه روزی حضور داره.
الحمدلله. سردار، شما به جهت معاونتتون که خب معاون حقوقی و معاهدات مرزی هستین، هم مرد میدونید هم اهل مذاکره و گفتگو هستید با همرده های خودتون در کشورهای مختلف، در مورد این معاونت یک مقدار بگید. این معاهدات مرزی این طبق چه اصل و اصولی نوشته میشه؟ یعنی کار شماست یا کار وزارت امور خارجه است؟ این چجوری ماجراش؟
بله، ببینید، برای ایجاد امنیت در مرزها باید دو سویه باشه، یک طرفش ما هستیم، یک طرفش هم کشورهای همسایه. من اینو خدمت شما بگم که ما با 15 کشور همسایه هستیم، از نظر همسایه بودن ما سومین کشور جهان هستیم بعد از روسیه و چین که بیشترین همسایه رو داریم. به لطف خدا بر اساس قرارداد و پروتکل ها بهترین ارتباط ها رو با کشورهای همسایه در راستای استیفای حقوق دولت و مرزنشین ها داریم. قوانین و قراردادهای مرزی رو به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه تدوین کردن. ما با کشور پاکستان، با کشور افغانستان، در حوزه شمال با کشورهای حوزه شمال، با عراق، با ترکیه و با سایر کشورها قراردادهایی داریم به اسم قراردادهای انتظامات مرزی که مشخص کرده بر اون اساس هم خط مرز ما رو مشخص کرده و هم نحوه تعامل و ارتباط دو سویه مرزبانان. ما ببینید در مرزهامون علاوه بر اینه که مرزدارانی که حضور دارن از عزیزان سرباز و همرزمان پایور ما به عنوان مرزدار محسوب میشن در کنار مرزنشینان، در بین اینها افسرانی هستن که آموزش های لازم رو دیدن و دروس مرتبط رو طی کردن، اینها به عنوان مرزبان هستن یا از فرمانده محترم مرزبانی ناجا در حوزه کشورهای شمال ما یا سایر مرزبان ها، اینها از وزارت امور خارجه شخص وزیر محترم امور خارجه استوارنامه دارن با طرف مقابل و بر اساس اون قراردادی که به عنوان قرارداد انتظامات مرزی هست و از قبل بین مثلا قرارداد ما با پاکستان 1336، قرارداد ما با کشور عراق 1975، اینها بر همون اساس ارتباط میگیرن و برای ارتقاء امنیت مرزهای مشترک و استیفای حقوق دولت و مرزنشینان.
و شما هم مرزهای آبی هستید هم خاکی؟
بله، 8755 کیلومتر رو که عرض کردم خدمت شما، 2700 کیلومترش مرزهای آبی هست که کاملا مشخص هست و مرزهای خشکی هم که بر اساس اون قراردادی که بین دو کشور هست با هر کدام از کشورها محل علائم مرزی، این مرز رو با یک علائم مرزی مشخص کردن، بین علائم مرزی به عنوان خط مرزی اینها هم مشخص هست و مرزداران و مرزبانهای ما از این حدود و ثغور میهن عزیز اسلامیمون حفاظت و حراست میکنن. در بعضی مواقع مشکلات و یا مسائل اتفاق میفته یا نه مسائلی نیست برای تسهیل در تجارت، تسهیل در عبور و مرور مسافرین، برای رفت آمد مرزنشینان با برگ گذر مرزی عبور کنن، اینها مرزبانهای دو طرف میشینن و جلسات به اصطلاح تعاملی با هم دیگه برقرار میکنن، هم در داخل خاک جمهوری اسلامی ایران و هم در داخل خاک کشور مقابل، و اگر موضوعات و مسائلی باشن برای رفاه بیشتر مرزنشینان اینها رو با هم دیگه حل و فصل میکنن.
خب مثلا سردار، در یه موزلی که سالیانی هست که باش درگیریم، بحث قاچاق سوخته که از استانها و شهرهای مرز نشین ما قاچاق سوخت میشه و خب یه بحرانهایی رو به وجود میارن. در این که مرزبانهای خوب ما حواسشون هست که حتما هست، اما از اون طرف انگار مثلا طرف مقابل کشور همجوار همسایه ما اونم بدش نمیاد که این قاچاق با یه قیمت کمی قاچاق بشه و انگار مثلا مرزبانی اون بر چشاشو میبنده. این تعامله چجوری باید شکل بگیره که این اونورم حواسشون باشه که اگر اینا گیرشون افتاد سوخت به ما برگردونن که این بحران تو کشور ما ایجاد نشه؟
ما علاوه بر این که مرزبان ها که گفتم به چه نحو تعیین میشن و دارای استوارنامه هستن، با هم دیگه ارتباط دارن، هم ارتباط تلفنی دارن هم به صورت مجازی ارتباطاتی رو برقرار میکنن، فرماندهان مرزبانی دو کشور هم به صورت سالیانه یا فصلی یا بالاخره بنا به مقتضیاتی که وجود داشته باشه جلساتی رو برقرار میکنن. بیشترین ارتباط و اقداماتی که صورت میگیره توسط شخص همین مرزبان های دو کشور هست. جاهایی که ما مشکلاتی وجود داره جزء این پروتکل هایی هست که ما بایستی با هم دیگه تعامل و همکاری داشته باشیم. بعضی مواقع این موضوعاتی که جناب علی میفرمایید اطلاع رسانی میشه، حتی طرف مقابل هم مجاب به این میشه که مقابله کنه، برخورد کنه، و در برخی از موارد هم بوده که برخورد کردن و این گونه موارد رو مسترد کردن و به مرزبان های ما تحویل دادن.
یعنی تعامل وجود داره؟
بله، این تعامل وجود داره به الحمدلله.
الحمدلله. آقای محمد رجبی عزیز، سرهنگ محمد رجبی، رئیس مرکز اطلاع رسانی مرزبانی ناجا، بفرمایید که چه ضرورتی داره که از سرباز وظیفه ها هم استفاده میشه برای مرزبانی؟ چون بالاخره کار خطرناک و تخصصیه.
بله.
و هر لحظه بوی شهادت میاد اونجا.
ببین خدمت رو عرض بکنم، همونجوری که سردار فرمودن مرزهای جمهوری اسلامی ایران یه مرزهای گسترده‌ای هستش با توپوگرافی‌های مختلف. شما زمانی که حضور پیدا بکنید در شمال غرب کشور می‌بینید که ارتفاعات هستن، سرما هستش و حتی سرمای 30 درجه رو اونجا بچه‌ها تجربه می‌کنن. در جنوب شرق میاد می‌بینید گرمای 50 درجه هستش و اون خدمت رو عرض بکنم آب و هوایی که در جنوب شرق کشور هستش. شما من نمونه براتون مثال میزنم که در هولوالعظیم رفته بودیم که تصویر برداری کنیم، چون کار ما هم با بحث رسانه هستش و همکارای ما هم در خود رسانه هستن. اونجا دوربین ها جواب نمیداد اصلا با توجه به شرجی بودن هوا. ببینید وظیفه و کاد نداره، وظیفه و کاد نداره. روحیه‌ای که توی بچه‌های ما هستش در خدمت رو عرض بکنم نقاط صفر مرزی، روحیه جهادی هستش. یعنی بچه ها با شاید کمترین امکانات تولید امنیت میکنن و وظیفه مونم هست یکی که بحث حراست و تأمین و پاسداری از سرحدات کشورمون. من یه خاطره از خود همین سرباز ها بگم که ما بیشتر بیم بریم بحث رشادت هاشون رو بولد بکنیم. یعنی حضرت آقا میگن که شهدای مرزی مظلوم هستن،
بله
خود مرزبان ها مظلوم هستن. من یه گله ای هم از اینجا از خود رسانه هم دارم، یعنی هفته نیروی انتظامی هستش، یک هفته رو به پلیس میپردازن و خدمت رو عرض بکنم به همکار رو ما در سراسر پلیس های تخصصی، ولی بعد دیگه رها میشه. شما بیاید ببینید چه اتفاقا و چه وقایعی در خدمت رو عرض بکنم، مرز به وجود میاد که همون سربازی رو که شما میفرمایید ببینید با چه جسارت و با چه رشادتی میاد چه کار میکنه، از سرحدات کشورمون دفاع میکنه. من یادمه در خدمت رو عرض بکنم شمال غرب بود که حضور پیدا کرده بودیم و خدمت رو عرض بکنم خب اونجا به خاطر همین بحث برف و بورانی که بوده خب تردد خود را خیلی سخته.
بله.
بعد همونجور که سردار فرمودن بالاخره یه حد مرزی هست بین کشور ما با کشور مقابل. خب این خودرو میفته داخل یک چاله چوله‌ای، بعد سربازا میان کمک میکنن که این خودرو رو درش بیارن، خودرو یک سنگی رو عامل میشه که پرت بشه توی کشور مقابل. این سرباز ما میره اون سنگو برش میداره میارش تو کشور خودمون میذاره، میگه
شما رو خانم.
بله این سنگ مربوط به کشور ما هستش. این روحیه یه خدمت رو عرض بکنم شهادتی که حالا شما میفرمایید، ما در کنارش روحیه جهادی داریم، یعنی اینی که بچه ها عرق دارن نسبت به کشورشون. حضرت آقا میگه مرز هر کشور به منزله ناموس آن کشوره. این مرز ها سند استقلال، عزت و افتخار یک کشور هستش. پس کی باید جای پای اون رزمنده 8 سال دفاع مقدس بذاره؟ همین مرزبانانی که خدمت رو عرض بکنم در سراسر میانه اسلامی وایسادن. روحیه ولایی، ما خودمون رو سربازان ولایت میدونیم دیگه، یعنی اصلا این خدمت رو عرض بکنم نهادینه هست در مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی.
و چقدر جذابه برای من که طی 40 و چند سال گذشته حتی یک وجب خاک ما ندیدیم، علیرغم که 8 سال جنگ فرسایشی رو با بعثی‌ها و صدامیون عراق در واقع پشت سر گذاشتیم و برخلاف همه سلسله ها و شاههایی که قبل از جمهوری اسلامی بودن و هر کدومشون به نحوی این گربه زیبا و دوست داشتنی رو کوچیک کردن، ما حتی یه وجب خاک هم ندیدیم و این میسر نمیشد جز با همین روحیه جهادی که شما فرمودین. اما خواهیم بالاخره برای سربازام یه آپشنای باید لحاظ بشه دیگه. خب این خیلی کار حساسیه دیگه، میگم یعنی آموزش هم داده میشه یا نه فقط همون مثلا آموزشی که من برای میرم برای سربازی به صورت معمولی عزیزانم میرم بعدم میرم؟
این به صورت روزانه آموزش ها داده میشه. این موردی هم که شما میفرمایید شاید مال سنوات گذشته باشه. الان سرحدات کشور رو میخوام بهتون بگم که ما 8755 کیلومتر مرزی رو که داریم با اقتدار داریم ازش حراست و پاسداری میکنیم و خیلی کمترین آسیب و تلفات هم ما توی مرزهای جمهوری اسلامی.
بله بابا حداقل
چون الان مرز رفته به سمت مراقبت الکترونیکی و اپتیکی، یعنی خدمت رو عرض بکنم میاد از نیروی انسانی کم میشه و از با استفاده از تجهیزات پهبادی الکترونیکی و اپتیکی چیکار میکنن؟ مراقبت و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی ایران میکنن. بله برای سربازها هم خیلی خدمت رو عرض کنم کارهای خاصی هست. تو همون پاسگاهی که شما میفرمایید خدمتتون عرض بکنم.
خواهش می‌کنم، می‌فرمایید.
با توجه به تدابیر سردار فرمانده محترم مزبانی ناجا، سردار گودرزی عزیز، خدمتتون عرض بکنم ما خوشایندسازی پاسگاه‌ها رو داریم. یعنی اینکه خدمتتون عرض بکنم اونجا امکانات زیست محیطی رو برای این همکارانمون چه کاتچه وظیفه اونجا مهیا کردیم که خدمتتون عرض بکنم بتونن با رفاه و آسایش بهتری بتونن تولید امنیت بکنن.
یعنی خیال مادرشون راحته دیگه.
100% من خودم شخصا که اینجا هستم 3 سال در سیستان و بلوچستان خدمت کردم و الان هم میخوام بهتون بگم که اگر به من بگن که برگرد به سیستان و بلوچستان برمیگردم.
یعنی شرایط خوبه.
بله، هم امکانات خوب هستش، هم شرایط خوب هستش، هم مردم سیستان و بلوچستان مردم خیلی شریفی هستن، مردم بزرگواری هستن. من توی دل این مردم بودم و من خودم دارم شخصا میگم، به افتخار میگم که اگر باز به من بگن مأموریت دین باشه که در سیستان و بلوچستان باش خدمت بکنم.
بسیار عالی. سردار قاسم نژاد بزرگواری یکی از کارویژه های معاونت حقوقی و معاهدات مرزی مرزبانی ناجا اینه که با وزارتخونه های مختلف و دستگاه های مختلف هماهنگ بشه. اگر شما کاری دارید به اونها بگید انجام بدن براتون، و اگر اونها تقاضایی دارن شما انجام بدید. یکی از این مسائل شناسایی گروه های متخاصم و بالاخره دشمن این سرزمینه که مدام، و حالا نگم مدام، گاهی به مرزبانه عزیز، به پاسگاه های مرزی حمله میکنن و آسیب میزنن و متاسفانه این سربازا و نیروهای کادر شریف مرزبانی رو مجروح میکنن یا به شهادت میرسونن. این تعامل بین شما و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی وجود داره که مثلا آقا بس اینا برن، بالاخره مشخصه که کی داره میاد حمله میکنه دیگه، یعنی دشمن ما مثلا در مرزهای مختلف مشخصن، اینا شناسایی بشن، دستگیر بشن و پیشگیری بشه از حملات این گروه های متخاصم.
من اول عرض کنم خدمت شما در رابطه با بحث حضور همرزمانمون چه از سرباز چه از پایبر گرفته که فرمایش کردید، حالا جاب سرنگ توضیحاتی دادن. ببینین به حمدالله الان جوانان عزیزی که ما داریم واقعا از نظر معنوی و از نظر اعتقادی ما که به عنوان همرزمشون میدیم، احوالشون میگیریم در مرزها، میبینیم فرمانده هاشون با یک اعتقاد درونی، چرا شاید اون 8 سال دفاع مقدس رو ندیدن اما اون رشادت های دوران دفاع مقدس رو میبینن، واقعا با همون عرقی که نسبت به آب و خاک دارن اونجا تلاش میکنن. عرض کردم چه وظیفه ها، چه دوستان و همرزمان پایبر ما. در کنار این هم اقدامات بسیار مثبت و مؤثری از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده محترم نیروی انتظامی، فرمانده محترم مرزبانی ناجا، چه در بعد اقداماتی که در حوزه‌ای که الان جناب عالی فرمایش کردید برای مقابله با هر گونه ناامنی در داخل کشور، مجهز شدن به آخرین فناوری‌ها مخصوصا هوشمندسازی مرز، و چه از نظر زیست محیطی برای آسایش و آرامش همرزمان و همکارانمون. به حمدالله ما الان دغدغه‌ای در این رابطه در این دو زمینه نداریم. در کنارش هم بله کارویژه‌های مختلفی که هست در مرز برگزار میشه. ببینین ما به عنوان مرزبانی در کنار سایر نهادهایی که به عنوان زیصلاح و یا زیمدخل هستن در مرز، ما صرفاً به بعد امنیتیش نگاه نمی‌کنیم. بعد امنیتیش یکی از نگاه‌ها و رویکردهای مرزبانی هست. در موضوعات اقتصادیش، برای رونق اقتصادیش، برای بله. اقداماتی که در اونجا عرض کردم در پایانه‌های مرزی،
بازارچه‌های مرزی،
در بازارچه‌های مرزی، حتی برای به اصطلاح حقابه‌ای که بایستی به مرزنشینان عزیز ما برسه از کشورهای همسایه، بله. جایی که
به ارزش افغانستان دیگه،
سرمنشأ از افغانستان، ترکیه، جاهای دیگه هست، اینها رو بر اساس همون پروتکل‌ها و قراردادها مرزبانان عزیز ما با طرف مقابل پیگیری های جدی انجام میدن. و حتی اگر اتفاقاتی که بیفته که من امروز خدمت شما عرض کنم، به حمدالله امروز در اشرافیت کامل در این، هم در حوزه شمال غرب، هم در حوزه شمال، هم در حوزه دریا و هم در حوزه جنوب و جنوب شرقمون قرار داریم. چرا؟ چون یک هم افزایی بسیار بسیار خوبی بین رداهایی که در مرزی صلاح هستن و مخصوصا مرزبانی به عنوان مسئول اصلی کنترل و مراقبت مرز و سایر رده‌های نظامی و امنیتی که عرض کردم به عنوان ذی‌سلاح در مرز اقداماتی رو انجام میدن با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح.
بله.
به حمدالله اشرافیت بسیار خوبی در این زمینه هست و علاوه بر این که خودمون اقدامات به اصطلاح سلبی خوبی رو میتونیم انجام بدیم، از طرف مقابل هم پیگیر هستیم از بر اساس قرارداد و قوانین و پروتکل های مرزی هم اگر چنین اتفاقاتی که بیفته حتما از طرف مقابل هم پیگیر هستیم و مطالبه گری از طرف مقابل هم خواهد.
بسیار عالی. من میدونم که عزیزان هموطن مرزنشین قدر زحمات شما رو حتما میدونن و دوستتون دارن و شما هم متقابلا حس برادری دارید به این عزیزانی که اونجا هستن و با تمام عشقتون دارید براشون زحمت میکشید، چون همه ما میدونیم که شما میتونستید یه شغل راحتتر انتخاب کنید. اگه میرفتین مثلا پیگیری میکردید میتونستید حتی رده کاریتون رو عوض کنید، یعنی جایی که دارید کار میکنید و عوض کنید برید یه جای کم دردسرتر در ناجا، اما دارید با عشق برای این مردم کار میکنید. با توجه به اینکه شما به هر حال در معاونت حقوقی مسئول گفتمان و حرف زدن با دستگاه‌های مختلف هستید، مثلا نمیشه در مورد بانه و کولبرهایی که تو اونجا دارن کار میکنن شما بیاید مثلا با گمرک یا وزارت اقتصاد صحبتی بکنید که شکل قانونی پیدا کنه کار غیرقانونی این کولبرهایی، به هر حال آدمایی که دارن نون در میارن از این قضیه دیگه، یه شکل قانونی پیدا کنه که اونا هم انقدر دارن با مشقت کار میکنن ناخواسته و بر اساس قانون شما رو به رو هم دیگه قرار نگیرین.
ببینین، ما با کولبرا هیچ در مقابل هم قرار نمیگیریم. کولبر تعریف داره، کسانی که به اصطلاح از همین بازارچه که جناب علی فرمایش کردید مشخص هست در زمان مشخصی از چه ساعتی تا چه ساعتی و چه اجناسی رو جابجا کنه، هیچ مشکلی نداره. غیر از اینها مواردی هست که به عنوان قاچاقبر معروف هستن، اینها بالاخره میخوان خارج از ضوابط مقررات و مسائلی که در مرز بایستی رعایت بشه این کار انجام میشه. ما درسته به عنوان مجری قانون هستیم، اما تأثیرگذار هستیم و تصمیم ساز هستیم برای تصمیم گیرنده. ما اینها را منعکس میکنیم. این مواردی که جناب علی اشاره کردید و بایستی بالاخره اینها هدایت بشن در یک کانالیزه شده به عنوان حالا در قالب های مختلفی، حالا به عنوان بازارچه محلی میخواد محسوب بشه یا موارد دیگه، حتما بایستی در اون کارویژه هایی که مسئولیتش با دولت هست این اقدامات صورت بگیره و الان هم دارن پیگیری هایی رو در این رابطه انجام میدن. اقدامات خوبی داره صورت میگیره، راه اندازی بازارچه های مرزی که داره به عنوان این اقدام هست که به اصطلاح یک مقدار از این موضوعات رو تلطیف کنه و به سمت و سوی ببره که به فرمایش جناب علی هم مردم مرزنشین و غالبا هم شاید این افرادی که شما اشاره میکنید شاید مرزنشین نباشن، از جاهای دیگه به اینجا به مرزها در مرزها حضور پیدا کنن، لکن دنبال این هستن. ما اینها رو منعکس کردیم و انشالله امیدواریم که در آینده نزدیک این اتفاق بیفته.
انشالله. اشاره کرد به تصمیم سازی، این که شما اینقدر اشراف دارید روی حوزه کارتون واقعا خیلی خوبه، باعث دلگرمیه. فقط لازمش اینه که مثلا مجلس و دولت هم با شما همراهی کنند دیگه، یعنی شما تجربه که در منطقه و سطح میدانی حضور دارید، نیاز منطقه رو میبینید، وقتی یک منطقی رو مطرح میکنید دوستان توجیه بشن، سریع قانونش وضع بشه و با سرعت این تصمیم ها گرفته بشه.
ببینیم کارگروه هایی که هست با مسئولیت وزارت کشور در برای رسیدگی به این موضوعات، علاوه بر این که ما مسائل و موارد رو منعکس میکنیم، خود دوستان هم حضور پیدا میکنن، در مرزها میبینن و در مجلس هم نمایندگان محترم مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام بسیار خوبی رو در یکی دو سال گذشته انجام داد و موارد و مسائل زیادی رو جمع‌بندی کردن، به دستوراتی صادر شده بود به برخی از قسمت‌ها و نیاز هست که پیگیری بشه و اینها به نتیجه برسه. هر چقدر ما بتوانیم این موضوعات و مسائلی که در مرز رخ میده، ببینید عرض کردم اوله صحبتام که 50% امنیت مرز داخل هست، 50% هم برمیگرده به کشور مقابل و از اون سوی مرز. ما تلاشمون به عنوان مرزبانی در حوزه معاهدات و معاونت حقوقی و معاهدات مرزی این هست که مطالبه گری کنیم از طرف مقابل بر اساس اون قرارداد و قوانین مقررات مقید باشن به رعایت اون و تأمین امنیت کنن. در داخل هم از سازمان‌هایی که زیمدخل هستن و خود جناب عالی میدونید و سازمان‌های زیادی هم هستن، از اونها هم ما به نوعی مطالبه گری میکنیم واقعا که مسائل و مشکلاتی که هست رسیدگی بشه که انشالله این نسبت به گذشته تغییرات محسوسی انشالله شاهد باشه.
سردار من کیف میکنم که شما وقتی در مورد مثلا سربازای مرزبانی دارید صحبت میکنید از اونها به عنوان همرزم خودتون یاد میکنید و اون نگاه بالا به پایینی نیست و این عزیزانی که واقعا دارن تو سرما و گرما زحمت میکشن تفلکا و سربازیشون رو اونجا میگذرونن رو برادر خودتون میدونید، مثل بچهای خودتون میدونید و این خیلی قابل تقدیر و از طرف همه مردم ازتون تشکر میکنم. اما نمیشه مثلا یه فضایی رو در این حیطه و این حوزه تعریف کرد که سربازهایی که قراره برن مرزبانی از مناطق مرزنشین انتخاب بشن، یعنی بومی باشن، صرفا بومی ها برن برای مرزبانی، یعنی مثلا طرف مشهد و تبریز و تهران برای مرزبانی نیفته، یعنی تو تقسیمات نیفته مرزبانی.
ببینین در رابطه با تقسیم سربازها و تخصیص سربازان عزیز، برادران همرزمون برای همکاری و همیاری مرزداران و مرزبانان عزیز، اینه که خود مرزبانی دخیل باشی تو این موضوع و حتما اینها رو به صورت گزینشی انجام بده، نه به این صورت نیست. خب توسط اینها متقاضی میشن برای خدمت مقدس سربازی،
بله،
و توسط سازمان وظیفه عمومی به سازمان‌های مختلف از جمله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و از جمله مرزبانی اختصاص داده میشه. بیشتر سربازان عزیز ما سربازانی هستن که شناسنامه‌شون صادره از استان‌های مرزی هستش و سعی هم بر این شده که توی به اصطلاح تعاملاتی که با نظام وظیفه و سایر رده‌هایی که در توزیع و تخصیص مشمولین به مرزبانی هستن، این در دستور کار قرار بگیره که از عزیزان مشمولی بیا باشن که مرزنشین باشن، خودشون هم اشرافیت داشته باشن، هم دیده باشن این موارد رو،
هم دسترسی به خانواده‌شون داشته باشن دیگه.
بله، هم و سعی مرزبانی هم بر همین هست که بیشتر عزیزان در اون استان‌هایی که هستن در اونجا به کارگیری بشن. یه سوالم جناب عالی فرمودید از جناب سرهنگ در رابطه با آموزش. ببین آموزش های ما آموزش تخصصی هست، علاوه بر این که یک آموزش انتظامی مثل نیروی انتظامی میبینن، یه مدت اضافه بر اون عزیزان انتظامی آموزش های مختص برای رزمنده شدن مثل رزمندگان 8 سال دفاع مقدس در مرزبانی دیدی میشه.
تو دوره آموزشی؟
تو دوره آموزشی.
یعنی چند وقت آموزشی ناجا؟
دو ماه آموزشی در ماه. مرزبانی بله، به صورت تخصصی دیدی میشه.
یعنی غیر اون دو ماه آموزشی معمولی دو ماه دیگه هم شما؟
نه نه، ببینین در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یک ماه، در مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دو ماه به صورت تخصصی در رابطه با این موضوعات مرزی. و واقعا هم عرض کردم شما، ما از همینجا از جناب عالی و تمام کسانی که عرق می‌ورزن، عشق می‌ورزن به این آب و خاک مقدس جمهوری اسلامی دعوت می‌کنیم، آمادگی داریم. هر چند نفر، هر چند از عزیزان ما این افتخارم داریم در خدمتشان بودیم، تشریف بیارن تو مرز، یک روز رو با مرزداران ببینن، اصلا یک روز خدمتشون رو ببینن و ببینن که عزیزان وظیفه و عزیزان پایور به چه نحو با هم دیگه اونجا تعامل دارن، چه نور خدمت میکنن. این عرضی که میکنیم به عنوان برادر هم دیگه رو خطاب میکنن، واقعا به صورت دلی هست، قلبی هست و به صورت دلی هم دیگه رو دوست دارن و مشغول انجام وظیفه در شرایط مختلف جوی، گرما، سرما و هر نوع به اصطلاح جغرافیایی که در این خطه عزیز ما هست هستن دوستانم.
درود بر شما. حالا زمان ما 10 سال پیش جام سر میرفتیم خدمت، حالا یه خاطرم بگم، من افتاده بودم آموزشم افتاده بود کرمانشاه ناجا، بعد فکر کنم بعد دیگه من خیلی دیگه تلاش کردم افتادم سپاه، یعنی رفتم این برنامه، چون به من گفتن آقا شما بری آموزشی اونجا تقسیماتت مرزبانیه و قشنگ باید بری صفا کنی مرزبانی. ما دیگه گفتیم که دوستان دیگه از این فیض بالاخره مستفیض بشن، ما نریم مرزبانی، ما رفتیم سپاه خدمت کردیم. حالا الان هم هنوز همینه، یعنی مثلا اگه یکی افتاد پادگان شهید رجایی بدون مرزبانی تقسیم میشه دیگه
خدمت ها اصلا. بله، توی توی مرز مراکز آموزش ما 5 تا مرکز آموزش هستن که مرزبانی همونجوری که سردار فرمودن وظیفه بحث آموزش کارکنان وظیفه هستش،
یعنی اونی که کارت سبزش اومد